با سلام و وقت بخیر. ساعت 1:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. حکومت طالبان اعلام کرده که مذاکرات استانبول به دلیل روحیه غیر مسئولانه و غیر همکارانه هیئت پاکستان به هیچ نتیجه نرسیده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در صفحه ایکس خود در بیانیه نوشته که طرف پاکستانی تمام مسئولیت های امنیتی را به حکومت افغانستان حواله میکرد، در حال که هم سمت خود نه در قبال امنیت افغانستان و نه در امنیت خودش هیچ گونه مسئولیت را نپذیرفته. مذاکرات استانبول در 6 و 7 نوامبر برگزار شد و ریاست آن را عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان، و جنرال آصف ملک، رئیس سازمان استخبارات پاکستان بر عهده داشت. در بیانیه حکومت طالبان تاکید شده که به هیچ کشور اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. بیشتر مقامات دولتی پاکستان، از جمله خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان، نیز گفته بودند که مذاکرات استانبول ناکام شده و به گفته او برای مذاکرات بعدی هیچ برنامه‌ای وجود ندارد. خواجه آصف هشدار داد که اگر از خاک افغانستان بر پاکستان حمله شود، آتش بس پایان خواهد یافت. دور سوم مذاکرات طالبان و پاکستان در استانبول از ابتدا با مشکلات همراه بود. نمونه بارزان تبادل آتش میان سربازان طالبان و نیروهای پاکستانی در 6 نوامبر در اسپین بولدک بود. ترکمنستان گفته که برای زلزله زدگان افغانستان کمک فرستاده. بر اساس گزارش مرکز بین المللی اطلاعات ترکمنستان، کاروان کمک های بشر دوستانه این کشور روز جمعه از ترکمنستان به سوی افغانستان حرکت کرده است. این کاروان که از 4 موتر لاری را تشکیل میده، شامل دوا، تجهیزات طبی، لباس و مواد غذایی میباشد. این کمک های بشر دوستانه به دستور رئیس شورای ملی یا پارلمان ترکمنستان از سوی بنیاد خیریه قربان علی بردی محمدوف ارسال شده. زلزله اخیر با شدت 6.3 درجه ریشتر در شمال افغانستان دست کم 26 نفر را کشت و 1172 نفر را زخمی کرد و بیش از 1300 خانه در نتیجه این زلزله ویران شده. مقام های آمریکایی و اسرائیلی گفتند که پلان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای قتل سفیر اسرائیل در مکزیکو را خنثی کردند. وبسایت اکسیوس روز جمعه در گزارش نوشته که این پلان توسط یک بخش ویژه از نیروی قدس سپاه به نام تولید طرح‌ریزی شده. این تولای در ماه‌های گذشته حملات را علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا و استرالیا نیز برنامه‌ریزی کرده بودند. به گفته مقامات آمریکایی در این اواخر از سال 2024 این عملیات از اواخر سال 2024 آغاز شده و تا نیمه اول سال 2025 هم ادامه داشته. اتحادیه اروپا اعلام کرده که در پی افزایش نگرانی‌های امنیتی ناشی از جنگ اوکراین و گزارش‌های مکرر از اقدامات خرابکارانه در خاک کشورهای عضو این اتحادیه، صدور ویزای چند بار ورود برای شهروندان روسیه را متوقف کرده. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پیامی در شبکه ایکس خود این موضوع را نوشته. با گزارش خبرگزاری فرانسه، این تصمیم پس از چندین ماه بحث میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا اتخاذ شده و نشان دهنده تمایل کمیسیون اروپا به تشدید فشار بر روسیه در زمینه غیر نظامی است. با این حال مخالفان این رویکرد نیز هشدار دادند که چون این اقدامات ممکن است به انزوای بیشتر جامعه روسیه و تقویت تبلیغات حکومتی در مسکو منجر شود. کمیسیون اروپا اعلان کرده که برای گروه‌های خاص مانند روزنامه‌نگاران مستقل، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر استثنای در نظر گرفتن. و اینکه بازی تیم فوتسال افغانستان در چارچوب مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی به مصاف مراکش امروز آغاز شده. تیم افغانستان در گروه B با تاجیکستان، مراکش و ایران هم گروه است. تا اکنون نتیجه این بازی 2-0 به نفع مراکش است. این تیم تاجیکستان را با نتیجه 9-5 شکست داد و در دیدار روز پنجشنبه هم افغانستان با ایران 2-2 مساوی شد. اگر افغانستان امروز تیم مراکش را شکست بدهد، به مرحله بعدی این رقابت ها راه خواهد یافت. پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به بایوم ها صحبت های داشتیم که جمعیت های عبارت از یک گروه از انواع مختلف هستند که در این حال محل زندگی میکنن و با همدیگر عمل متقابل دارن که حالات حاکم ما به هوا در یک منطقه عبارت از اقلیمی باشه که اقلیم ها بعضشان سرد و بعضشان گرم و بعضشان هم خشک میباشن. راجع به بایوم و انواع تا داشتیم شاگردان عزیز که اوضاع اقلیمی در ساحات مختلف و جمعیت های هم واحد های اجتماعی را می سازه که تمام ازیا به نام بایوم ها یاد میشه که بایوم ها بدون هستند، بایوم های خشک و بایوم های آبی که بایوم های خشک ما گفتیم بایوم های هستند که شامل جنگل های بارانی استوایی می باشه، ساوانا، تایگا، تندرا، لفظارها و مناطق لفظار متعدد می باشه که ما گفتیم جنگل بارانی استوایی جنگلی است که سالانه 200 تا 400 سانتی متر باران می بره و البته مقدار از این باران که از یک فصل به فصل دیگر کم متفاوت می باشه و همچنان ما گفتیم که درجه حرارت از یا بین 25 تا 90 درجه 29 درجه می باشه که بعد از تشدن یک فصل در فصل گرمی درجه حرارت تغییر میکنه. بعد از راجی به سونا صحبت های داشتیم که الابزار بزرگ و خشک دنیا به نام سونا یاد میشه که مناطق گرمه که بارندگی نسبتا پایین هم فصل های خشک طولانی داره در بر میگیره که بارندگی سالانه از یا بین 90 تا 150 سانتی متر می باشه که اوسط درجه حرارت از باز از 24 تا 29 درجه سانتیگراد می باشه که در طول سال نوسان درجه حرارت ازیا نسبت به جنگل های بارانی استوایی که است زیاد می باشه و دارای خشکسالی موسمی هم فصلی می باشه. بعد از راجع به جنگل باتلاقی یا تایگا صحبت های داشتیم که یکی از بزرگترین بایوم های روی زمین می باشه و نام از این که است از کلمه روسی هم از کلمه روسی تایگا گرفته شده که زمستان تایگا سرد و طولانی می باشه و بارندگی سالانه از این که است از 25 تا 50 سانتی متر می رسه که حیوانات پستاندار مثلا آهو، گرگ و خرس که است بایوم زندگی میکنه. بعد از راجع به تندرا صحبت کردیم شاگردان عزیز که تندرا ساحه وسیع یعنی 20% یا هم 1.5% زمین را تشکیل میده که اوسط بارندگی سالانه از یک است از 20 تا 60 سانتی متر میرسه و همچنان زمستان های طولانی و سرد داره و درجه حرارت زیاد زمستان به منفی 30 درجه سانتیگراد میرسه. بعد از راجع به الابزارها صحبت های داشتیم که اوسط بارندگی سالانه دی بایوم که است 20 اینچ میباشه و مقدار زیاد بارندگی در طول موسم البته در طول موسم نمو صورت میگیره که سبب نموی قوی علف ها میشه که امی بایوم الابزارها که است از علف ها پوشانیده شده و همچنان از نباتات کوچک که به تمام بایوم های زمینی صحیح بیشتر اشغال میکنه. بعد از راجع به بیابان ها صحبت کردیم که بیابان عبارت از منطقه خشک با نبات پراگنده می باشه که درجه حرارت از 50 سانتیگراد درجه و همچنان درجه حرارت از غری از 30 درجه سانتیگراد می باشه که درجه حرارت نظر و موسم فرق میکنه و همچنان بارندگی سالانه در بایوم بیابانی کمتر از 30 سانتی متر می باشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تنمیم درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که موضوع درس ما عبارت است از چپرال و صفحه مربوط به درس امروز ما صفحه 59 الی 160 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروز ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز چپرال چیست؟ در بایوم چپرال بارندگی سالانه به 30 تا 50 سانتی متر میرسه که همه بارندگی که است تقریبا در زمستان صورت میگیره و درجه حرارت زیر در تابستان 30 درجه سانتیگراد و همچنان در زمستان از 10 تا 12 درجه سانتیگراد میباشه که ای از این سبب زمستان از این و همچنان خزان و بهار از این سرد میباشه و نباتاتی بایوم که است شامل علف ها و درختان کوچک میباشه و با خشکسالی یا توافق کردن که حیوانات که در بایوم زندگی میکنه و شامل آهو، بز و نوی از خزندگان و پرندگان و همچنان زوحیاتی می باشن. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به جنگل های معتدل برگری صحبت های می داشته باشیم که اقلیم هایی که به نسبت ملایم و بارش کافی داره و سبب ارتقای نموی جنگلات میشه. این می بایم ها را به نام جنگل های معتدل برگری میگن که جنگل های برگری در مناطق که تابستان به نسبت گرم و زمستان های سرد در نمو میکنن که بارندگی سالانه از بایم که است بین 75 تا 250 سانتی متر می باشه که معادل 30 تا 100 اینچ می که اوسط درجه حرارت زی در تابستان 28 سانتیگراد و در زمستان به 6 درجه سانتیگراد بالغ میشه که این نوع جنگلات که از قسمت های شرقی امریکا را پوشانده و جای بود باش به خاطر حیوانات که مثلا آهو، سگابی، خرس سیاه، سنجاب، خرگوش، موش و بسیاری از پرندگان می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به مناطق قلبزار معتدل صحبت می داشته باشیم که دارای اقلیم معتدل می باشن و زمستان خشک و تابستان مرطوب دارن که بارندگی سالانه از یا که بیشتر موسمی است بین 30 تا 100 سانتیگراد درجه می باشه که دی بایوم خشکسالی ببخشید تا 100 سانتی متر می باشه که دی بایوم خشکسالی دورانی معمول می باشه و درجه حرارت زمستان به منفی 10 درجه سانتیگراد و در تابستان به تا 30 درجه سانتیگراد میرسه و نباتات از بایوم که شامل علفها و سبزهایی است که قدشان از چند سانتی تا 2 متر میرسه که حیوانات از باز شامل پستانداران چرنده مثلا اسب وحشی و همچنان غیر دیگر حیوانات میباشه که خاک از نو بایوم که از بخاطر زراعت خیلی مساعد میباشه بخصوص برای حبوبات خیلی مفید میباشه. بعد از راجع به جنگل های همیشه سبز معتدل صحبت های میداشته باشیم شاگردان عزیز که این بایوم با داشتن هوای خشک و خاک مختلف که است شرایط را به خاطر نموی و جنگل های به همیشه اساس مساعد می‌سازد که قسمت اعظم جنوب شرق و همچنان غرب امریکا دارای همچون جنگلات می‌باشد که جنگل‌های نورستان، کنارها و پکتیا در افغانستان از جمله جنگل‌های همیشه سبز می‌باشند. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به بایوم‌های آبی صحبت همی داشته باشیم که بایوم‌های آبی هم آکواتیک بایومز چی می‌باشند. خب شاگردان عزیز بایوم‌های آبی به بایوم‌های بحری هم آب‌های شور و آب‌های تازه یعنی آب‌های شیرین تقسیم شده که میایم هر کدام را زیر مطالعه قرار می‌دهیم. خب بایوم بحری چی می‌باشه؟ نزدیک به 2/3 حصه سطح زمین را بحر پوشانده است که بحرها از سه نوع جمعیت بحری تشکیل شده که آب‌های بحر کم عمق می‌باشه، آب‌های سطح بحر می‌باشه و آب‌های عمق بحر می‌باشه. خب میایم آب‌های بحر کم عمق را بخوانش می‌گیریم. خب منطقه آب کم عمق که است شاگردان عزیز از لحاظ ساحه چند میباشه ولی به مقایسه دیگر قسمت های بحر که است انواع زیادی از سمزن داره دمین زندگی میکنه و از این رو به نام منطقه هم مشهور است که حیوانات غیر فقاریه در اونجا زندگی میکنه. بعد از راجع به آب های سطح بحر صحبت های میداشته باشیم شاگردان عزیز که در آب های سطح بحر جمعیت های مختلف پلانکتون یعنی پلانکتون ما گفتیم که از چم کوچک مایکروسکوپی که به صورت تازه در محیط های آبی نزدیک سطح آب های تازه بحر شنا میکنن میباشه که متشکل از الجی میباشه و تعداد زیاد حیوانات کوچک فقاریه مانند ماهیان و حیوانات فقاریه مانند شرم، خرچنگ، کرم ها و غیره که است از پلانکتون های مذکور تغذیه میکنن. خب بعد از میایم راجع به آب‌های عمق بحر صحبت هم داشته باشیم که در عمیق‌ترین آب‌های بحر که است جمعیت‌های بحری به صورت کل در تاریکی مطلق و همچنان در سردی و تحت فشار زیاد زندگی میکنه که حیوانات که در قسمت‌های عمیق زندگی میکنن و کامیابی غذا و تاریکی متوافق کرده و به طور معمول از پلانکتون‌ها به صورت مستقیم هم غیر مستقیم یعنی با خوردن از سم زنده که از پلانکتون ده تغذیه میکنن استفاده میکنن. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به بایوم آب تازه صحبت هم داشته باشیم که بایوم آب تازه را جهیل ها، حوض ها، دریا ها و چشمه ها تشکیل داده که از لحاظ ساحه بسیار محدود می باشه و جهیل ها که هستن تنها 1.8% دریا ها و چشمه ها که هستن باز 0.6% سطح زمین را پوشانده است که بسیاری از انواع سمزنده شامل نباتات، ماهی، انواع و اقسام بندپایان، نرمتنان و دیگر غیر فقاری های کوچک که هستن که بدون میکروسکوپ دیده نمیشه و جهیل ها و حوض ها که در رای زون یا منطقه می باشه که از سمزنده دو زندگی میکنه که او زونه یا منطقه ساحلی می باشه که منطقه کم عمق نزدیک کنار ساحل بوده و نباتات آبی با حشرات شکار کننده زهایتین و همچنان ماهیان کوچک زندگی می کنن. بعد از او زونه دیگهش که از بنام لیمونیتیک زونه است که با منطقه گفته میشه که از منطقه ساحلی دورتر می باشه ولی نزدیک به سطح از او می باشه که این منطقه جای سکونت الجی شنا کننده پلانکتون های شنا کننده و ماهی می باشه. بعد از او به زونه عمیق صحبت می داشته باشیم که منطقه عمیق آب می باشه و پایین تر از حد تاثیر نور آفتاب می باشه که تعداد بیشمار از باکتری و اجسام کرمانند در بستر میزون زندگی میکنه و قابل دوری سرگردان عزیز که تمام آبهای تازه به قدر کافی عمیق نیست که شامل میزون شود. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به بایوم زمین های مرطوب صحبت می داشته باشیم که با تلاق هایی که توسط طبقه ها پوشیده شدن عبارت از بایوم های زمین می باشه. البته زمین های مرطوب می باشه که زمین های مرطوب توسط نباتات آبی پوشانده شده و در بایوم زمین های مرطوب که است غیر فقاری ها پرندگان و دیگر حیوانات زندگی می کنند که این بایوم که است که به نام هایدروفایت هم یاد می شه که از جمله حاصل خیزترین اکوسیستم های زمین می باشه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. خب در درس امروزی ما فصل 12 هم را هم با پایان رساندیم و با اتمام جلسه امروزی بیولوژی صنف 11 هم به اتمام میرسه که ما امروز راجع به چپرال صحبتای داشتیم که در بایوم چپرال بارندگی سالانه به 30 تا 50 سانتی متر میرسه که تمامی بارندگی که است تقریبا در زمستان صورت میگیره و درجه حرارت از که در تابستان به 30 درجه سانتیگراد و در زمستان از 10 تا 12 درجه سانتیگراد میباشه که از این سبب زمستان و خزان و بهار از این سرد میباشن. بعد از راجع به جنگل های معتدل برگری صحبت داشتیم که اقلیم های از به نسبت ملایم و بارش کافی سبب ارتقاء نمو جنگلات میشه که جنگل های برگری در مناطق که تابستان به نسبت گرم و زمستان های سرد دارن نمو میکنه که بارندگی های سالانه ای بایم که است بین 75 تا 250 سانتی متر که معادل 30 تا 100 اینچ میرسه. بعد از راجع به مناطق ابزار معتدل صحبت کردیم شاگردان عزیز که دارای اقلیم معتدل میباشه و زمستان خشک و تابستان مرطوب داره که بارندگی سالانه ازی که بیشتر موسمی میباشه بین 30 تا 100 سانتی متر میباشه که دی بایم خشکسالی دورانی معمول میباشه که درجه حرارت ازی در زمستان به منفی درجه سانتیگراد و در تابستان به طور اوسط به 30 درجه سانتیگراد میرسه. بعد از راجع به جنگل های همیشه سبز معتدل صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ای بایم ها با داشتن هوای خشک و خاک مختلف شرایط را به خاطر نمو جنگل های همیشه سبز مساعد میسازه که قسمت اعظم جنوب شرق و غرب امریکا داره همچون جنگلات می باشه. بعد از شاگردان عزیز آمدیم ما راجع به بایم های آبی صحبت های داشتیم که بایم های آبی چی بود؟ شما گفتیم بایم های آبی با بایم های بحری هم آبهای شور و آبهای تازه یعنی آبهای شیرین تقسیم شده که بایم های بحری ما گفتیم که نزدیک به 2/3 سطح زمین را بحر پوشانده که بحرها از 3 نوع جمعیت بحری تشکیل شده که آبهای بحر کم عمق می باشه، آبهای سطح بحر می باشه و آبهای عمق بحر می باشه که آبهای بحر کم عمق که بود که شاگردان عزیز ما گفتیم که منطقه آب کم عمق هسته از لحاظ ساحه کوچک می باشه ولی به مقایسه دیگر قسمت های بحر هسته انواع زیاد از سم زنده و زندگی می کنه که از این رو همین منطقه جای گاه حیوانات غیر فقاری به شمار میره. بعد از آمدیم راجع به آبهای سطح بحر صحبت های داشتیم که در آبهای سطح بحر جمعیت های مختلف پلانکتون و همچنان متشکل از الجی می باشه و تعداد زیاد حیوانات که است شاگردان عزیز حیوانات کوچک فقاری مانند ماهیان و حیوانات غیر فقاری مانند شرم و خرچنگ و کرم ها و غیره از پلانکتون های مذکور تغذیه می کنه. بعد از راجع به آبهای عمق بحر صحبت های داشتیم که در عمیق ترین آبهای بحر جمعیت های بحری به صورت کل در تاریکی مطلق و همچنان سردی و تحت فشار زیاد میکنن که حیوانات که در قسمت های عمیق زندگی میکنن با کمیابی غذا و تارکی توافق کرده و طور معمول از پلانکتون ها و صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده میکنن. بعد از راجع به بایم آب تازه صحبت های داشتیم که بایم آب تازه را جهیل ها، حوض ها، دریا ها و چشمه ها تشکیل داده که از لحاظ ساحه بسیار محدود میشه چون که جهیل ها تنها 1.8% و دریا ها و چشمه ها 0.3% سطح زمین را پوشانده که بسیاری از انواع اجسام زنده شامل نباتات، ماهی و انواع و اقسام بندپایان، نرم تنان و همچنان دیگر غیر فقاری های کوچک که بدون میکروسکوپ دیده نمیشه در این زندگی میکنن. بعد از ما گفتیم که از لحاظ جهیل ها و حوض ها کس در سه زون یا منطقه میباشه که زون یا منطقه ساحلی است که منطقه کم عمق نزدیک کنار ساحل میباشه که نباتات آبی با حشرات شکار کننده کس در اینجا زندگی میکنه. بعد از الیمینوتیک زون بود که به منطقه گفته میشد که از طریق از این منطقه ساحلی دورتر میباشه ولی نزدیک به سطح میباشه. بعد از راجع به زون عمیق تای داشتیم که منطقه عمیق آب می باشه و پایین تر از حد تاثیر نور آفتاب می باشه که تعداد بیشمار از باکتری ها و اجسام کرمانند در بستر از زون زندگی می کنند. بعد از راجع به بایوم زمین های مرطوب صحبت های داشتیم که با تلاق هایی که توسط طبقه آب پوشیده شده عبارت از بایوم زمین مرطوب می باشه که امی زمین های مرطوب توسط نباتات آبی پوشانده شده و در بایوم مذکور که است حیوانات غیر فقاریه پرندگان و دیگر حیوانات زندگی می کنند که بایوم که به نام هیدروفایت اهمیت میشه از جمله حاصل خیسترین اکوسیستم های زمین میباشه. خب شاگردان عزیز سی بود جلسه امروزی. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی شما را به خداوند پاک و به نهایت میسپارم. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. خب اولین جلسه بیولوژی صنف 12 می باشه، فصل اول، و موضوع درس امروزی ما مندل و وراثت الا صفات متقابل یا علیل می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 2 الا 7 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مندل و وراثت صحبت همی داشته باشیم که از زمانهای قدیم انسان ها کوشش کردند تا قوانین وراثت را که عبارت از چگونگی انتقال خواص جسمی می باشه بفهمند. که آناکساگورس فیلسوف یونانی بود که در سال 500 قمری میلادی زندگی میکرد که او عقیده داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین میشه، که ارسطو به این عقیده بود که باز وظیفه تعیین جنس مربوط پدر میشه و مادر تنها وظیفه تغذیه جنین داره که این نظریات و نظریات مشابه به او تا مدت زیادی مروج بود. اما در نیمه قرن 19 جوهان گریگور مندل، کشیش اتریشی، در نتیجه تجارب خود با کشف تعداد زیاد قوانین ژنتیک موفق شد و توانست که نشان بده که چطور خواص از والدین به اولاد انتقال پیدا میکنه. که قبل از زمان مندل در انگلستان در قسمت تربیه و تحقیق روی نباتات کار شده بود، که مندل باز اولین شخص بود که در نتیجه تجارب خود بالای نبات مشنگ خود را انجام داد و قوانین علم وراثت را کشف کرد که این قوانین اساس علم وراثت را تشکیل میده. خب شاگردان عزیز، میاییم راجع به مطالعات مندل صحبت همی داشته باشیم. خب قوانین کشف شده توسط مندل اساس وراثت را تشکیل داد، که مندل 2 سال در باغ کلیسا با کشت مشنگ مشغول بود تا نسل های را وجود بیاره که با هم یکسان یا خالص یا هم هوموزایگوس باشن، که به خاطر نتیجه که کارهاش خاص باشه و اهمیت خاص داشته باشه می کارا میکرد. که در این حال مندل از روش کار گرفت که دو 4 اصل عمده پیگیری شد. که اصل اولی بود که مندل برای تجربه خود یک نبات مناسب یعنی مشنگ انتخاب کرد، که چون که امین نبات مشنگ چند صفت خوبه به خاطر انجام تجارب داشت، که اول صفتشی بود که هر صفت از او تنها دو حاله در مثلا رنگ سرخ یا سفید گلها، و از طرف دیگر تزویج از او آسان است و چون که در یک گل هم آلی تانیز و هم آلی تسکیر موجود می باشه. و بعد از او بالاخره می تربیه نبات مشنگ آسان بود که زود گل میکرد و دانه های زیاد تولید میکرد، که نظر به امید دلایل از تجربه کردن بالای نبات زودتر نتیجه به دست می آورد. اصل دومشی بود که مندل در کار عملی خود تنها متوجه یک صفت نبات میشد، که به طور مثال رنگ گل می بود، که اما سایر خواص مثل طرز نمو، رنگ شکل و همچنان دانه و غیره را از نظر منداخت. و اصل سومشی بود که مندل تجارب تزویج یا هم جرا نمودن نباتات را به طور تصادفی اجرا نکرده، بلکه او همیشه تجارب خود را تکرار میکرد تا جلو غلطی ها را بگیره. و اصل چهارمشی بود شاگردان عزیز، که برای کار که مندل تجارب خیلی زیاد انجام داده بود، بالاخره او به نتیجه رسید یعنی نتایج تجارب خود حساب کرد، چون که نتایج کار از او تنها از راه قوانین احتمالات ثابت شده میتونست که مندل توسط تجارب خود اساس علم وراثت را گذاشت و فکتورهای ارثی را که بعداً به نام جن یاد شده بودن کشف کرد، که این فکتورها خواص را از نسل گذشته به نسل آینده انتقال میداد، که از امتزاج از او خواص جدید وجود میامد. که قبل از اینکه مندل نتایج خود را به نشر بسپاره اضافه از 10,000 تجربه را انجام کرد، که نتایج کار مندل 20 سال بعد از مرگ وی باز ثبت شد، که مندل 1 سال قبل از مرگ خود پیش بینی کرده بود که من از کارهای خود خیلی راضی هستم و یقین دارم که جهان روز از کارهای من تقدیر میکنه. که وقتی که امی مندل زنده بود، کسی متوجه امی تجربش نشد و امی تجارب و گفته های مندل صرف نظر کرد، ولی 20 سال بعد از مرگ از او باز امی کارهای از او تقدیر شد. که در سال 19 میلادی 3 عالم نباتشناس، هر یک که نامهایشان هوگودی ویروس بود، ایریشن ماک و ایریش کورینس بود، که یا جدا از همدیگر قانون مندل را دوباره کشف کردند و به این ترتیب را برای یک ژنتیک علمی هموار کردند، که این قانون چون بار اول توسط مندل کشف شد و به می اساس قدمت کاری از او با نام قانون مندل همی قانون یاد شد. خب میایم راجع به قانون مندل صحبت همی داشته باشیم که قانون مندل چی بود. خب مندل نتایج تجارب و مطالعات خود را در 4 فرضیه خلاصه کرده بود، که بعد از این فرضیه ها باز به قانون مندل مسمی شد و اساس علم ژنتیک را گذاشت. و فرضیه های ازی به طور زل بود که اول فرضیه بود که موجودات زنده به خاطر هر صفت دو دلیل دارن، که یکی از او از مادر می باشه و دیگری را از پدر میگیره، که همین صفات متقابل یک جن می باشه که به نام علیل یاد میشه، که یا هم به عبارت دیگر جن های متقابل را علیل میگن. که بعد از اون فرضیه دومی بود که علیل های هر صفت ممکن مشابه هم متفاوت باشه، یعنی هر صفت میتونه به دو یا چند شکل ظاهر شه. مثلا گلبرگ های نبات مشک میتونه رنگ سفید ارغوانی داشته باشه که به این ترتیب جن رنگ ارغوانی علیل رنگ سفید است که یه علیل ها در زمان تولید مثل هم تکثر از همدیگر جدا میشه و همچنان راه گمیت ها به نسل آینده انتقال پیدا میکنه. و فرضی سوی میشی بود شاگردان عزیز که وقتی که دو علیل توسط عملی القا با هم یک جا میشه ممکن است یکی از یا خواص خود را ظاهر بسازه اما دیگرشان میتونه که خواص خود مخفی بسازه که مندل علیل را که خواص خود را ظاهر میساخت به نام غالب و علیل که در نسل اول هیچ اثر خود را نمیگذارد و یعنی خواص خود را ظاهر کرده نمیتونست به نام مغلوب یاد کرد که مثلا از تمام نباتات البته نباتات نسل اول بعد از عملی القا گل ها تنها با رنگ ارغوانی میروه که پس گفته میتونیم که علیل رنگ ارغوانی در مشنگ غالب میباشه اما در نسل دومی بعض نباتات گل های سفید رنگ هم داره که این کار به ما نشان میده که در نباتات نسل اول به می رنگ علی رنگ گل که بود دو علیل موجود بود که یکی از غالب یعنی ارغوانی بود که در نباتات نسل اول ظاهر شد و دیگر از مغلوب بود که در هیچ کدام از نسل اولی ظاهر نشده بود اما در بعضی از نباتات در نسل دوم ظاهر شد. خب بعد از فرضیه چهارمشی بود که این دو علیل که مربوط یک صفت مثل رنگ گل می باشه در وقت تشکیل گمیت های مذکر و مونث از همدیگر جدا می شه که تنها یک علیل از و به یک گمیت انتقال می یابد. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به تزویج یک رگه صحبت های می داشته باشیم که والدینی که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشند به نام تزویج یک رگه یاد میشه که مندل اول توجه خود تنها به نباتات معطوف نمود که در یک صفت از همدیگر فرق داشتند یعنی مونو هایبرید بودند که به طور مثال مثلا شاگردان عزیز امی مندل که بود نباتات را که تنها در تولید رنگ دانه اصلا فرق داشتند یعنی دانه های زرد رنگ و سبز رنگ را تولید میکردند و هم تزویج میکرد و این نسل را به نام نسل پدری یا هم پرنتل جنریشن یا هم پی یاد نمود که همچنان نسل به وجود آمده از تزویج که بدون استثناء دانه های زرد داشت به نام اولاد نسل اول یا هم فرس افیلیل جنریشن یا اف یک نام نهاده شد که مندل برای کنترل نتایج خود تجارب مکوس را هم انجام داد که یعنی جنس نبات را تغییر داد و طوری که در این تجربه قبلی خود نبات دارای دانه های زرد مناسب انتخاب میکرد و در تجربه بعدی خود باز نباتات دارای دانه های زرد مذکر انتخاب میکرد که در نتیجه از این تجربه از این هم عین نتایج گذشته به دست میامد که بدی معنا بود که تمام نبات ها که است دانه های زرد را تولید میکنه. بعد از او مندل نسل اف یک را که دانه های زرد داشت با هم تزویج نمود که نسل به وجود آمده تزویج را امی مندل به نام زاده های نسل دوم یعنی سکن فیلیل جنریشن یا هم اف تو یاد نمود که مندل مشاهده کرد که در این نسل در پهلوی دانه های زرد دانه های سبز هم تولید میشن وقتی که امی مندل دانه های به دست آمده از نسل اف دو را حساب کرد این تناسب 3/4 دانه های زرد و 1/4 دانه های سبز بودن که در یک تجربه دیگر که تنها شکل دانه یعنی صاف و چملک را در نظر گرفته بود که دو از هر دو صفت خالص عین نتایج حاصل شد که طوری که در نسل اف یک همه یکسان و در نسل اف دو یا نسل دوم تناسب 3/1 داشته که 3 برابر صاف و 1 برابر چملک بود که در نتیجه تجربه مندل قادر شد تا قانون اول و دوم خود را فرمول بندی کنه که قانون اول مندل شاگردان عزیز بهتر بود که قانون اول مندل را بخونش میگیریم که گرچه مندل درباره جن و کروموزوم معلومات نداشت ولی او استدلال میکرد که در نباتات متذکره حتما عامل یا هم فکتور وجود داره که امی اوصاف نبات را کنترل میکنه و هر عامل یا صفت خاص را انتقال میده که از طرف دیگر باز مندل در نتایج کار خود دو صفت متبادل را مشاهده کرد که او به این نتیجه رسید که هر صفت توسط یک جور عامل یا هم فکتور کنترل میشه و می ترتیب قانون اول مندل به نام قانون اوصاف واحد یا هم law of unit characters یاد میشه که این قانون واضح میسازه که خصوصیت مختلف رسی با اصل فکتورهای جور کنترل میشه که امروز به نام جن یاد میشه. خب بعد از او قانون دوم مندل از شاگردان عزیز که مندل مشاهده نمود که خواص ارثی توسط فکتورهای جورا کنترل میشه و همچنان در نسل اف دو مشاهده نمود که صفات یک علیل مخفی یا مستور میباشه او استدلال میکرد که خاصیت یک فکتور نسبت به دیگر قوی تر میباشه و موصف عملی صفات را بارز یا هم دومینیت خواند که از تاثیر همین فکتور صفات البته صفات دیگر مخفی میشد که صفت مخفی شده را به نام مغلوب یا هم ریسیسیو یاد کرد که در نتیجه مندل به کشف قانون دوم بارزیت و مخفی که principle dominant and recessive قادر شد و این قانون بیان میکرد که در یک جفت فکتور یعنی یک فکتور یا هم جن باعث مخفی شدن اوصاف فکتور دیگر میشه که اگر دو موجود زنده را که از نظر یک جفت صفت خالص اختلاف داشته باشه با هم تزویج کنیم فرزندان از او غالبا یک یا از دو صفت را به طور کامل تبارز میکنه و صفت دیگر را به صورت مخفی باقی میمونه که صفتی که ظاهر شده یا هم بارز یا غالب دامیننت مانند و صفات دیگری را که مخفی مانده به نام مخفی مغلوب یا همری صف نامیده میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به قانون سیوم مندل صحبت هایی میداشته باشیم که مندل از کار خود چنین نتیجه گرفت: زمان که امی حجرات جنسی هم گمیت ها تشکیل میشه، عامل جوره هم فکتورها را از هم جدا میکنه و هر گمیت از عامل جوره تنها یعنی یک عامل فکتور میگیره که در وقت تولید نسل جدید دو حجره جنسی یعنی گمیت مذکر و مونث با هم یک جمع میشه و نوزاد را به وجود میاره که دارای دو فکتور میباشه که مندل فرضیه سوم خود را به نام قانون تفکیک جنهای هم law of segregation یاد نمود که امروز قانون اول جنتیک را تشکیل داده که این قانون بیان میکنه که در وقت تشکیل گمیت ها جوری فکتورها را از هم جدا میشه و هر گمیت از جمله دو فکتور تنها یک فکتور را در می داشته باشن. بعد از راجع به قانون چهارم مندل میام صحبت های می داشته باشیم شاگردان عزیز که اگر دو موجود زنده یک نوع که در بیشتر از یک صفت و از هم فرق داشته باشه با هم تجوید شه و جنها به طور آزاد یا هم مستقل از یک دیگر به نسل آینده انتقال پیدا میکنن که جنها یک صفت بالای صفت جن دیگر تاثیر نداره که در حقیقت کروموزوم های جوره میشن که جنهایی که بالای کروموزوم واقع باشه به صورت دستجمعی انتقال پیدا میکنه که این فرضی مندل امروز قانون دوم ژنتیک را تشکیل میکنه که به نام قانون جوره شدن جنها یا قانون استقلال جنها یا law of independence assortment یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به صفات متقابل یا علیل صحبت های می داشته باشیم که علیل به دو صفت متقابل اطلاق میشه. مثلا در مورد مشان صفات صاف بودن و چملک بودن پوشیدن یک جفت علیل را تشکیل میده، زیرا در شکل ظاهری هر دنه فقط یک صفت تبارز میکنه، یا صاف میشه یا هم چملک. یا به عبارت دیگر شاگردان عزیز، هیچ وقت دانه را با هر دو صفت یعنی صاف و چملک نخواهیم داشت، یعنی یا صاف میباشن یا هم چملک. و همچنان در نخود دو حالت وجود داره، یعنی زردی و سبزی دانه علیل یک صفت میباشه که چون که ما فقط دانه های زرد یا سبز داریم و هیچگاه ما دانه های با هر دو صفت یعنی زردی و سبزی را نخواهیم داشت. ولی قابل تذکر است که هر دو صفت که است، یعنی دو صفت سبزی و سفید دانه که می باشه، هر دو صفت جملکی و زردی دانه علیل یک دیگر نیستند، چون که در هر دو صفت میتونه با هم در یک دانه وجود بیاید، یعنی هم دانه صاف و سبز باشه و هم دانه جملک و زرد باشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز اولین درس جلسه بیولوژی صنف 12 هم را شروع کردیم که موضوع درس ما مندل و وراثت الی صفات متقابل علیل بود که ما گفتیم مندل و وراثت که آناکساگورس که فیلسوف یونانی بود که در 500 قمری میلادی زندگی میکرد، که عقیده داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین میشه و همچنان نرسته هم به عقیده بود که وظیفه تعیین جنس مربوط به پدر میشه و مادر تنها وظیفه تغذیه جنین نداره، که در قرن نیمه قرن 19 باز جوهان گریگور مندل یک کشیش اتریشی در نتیجه تجارب خود با کشف تعداد زیاد قوانین ژنتیک موفق شد و توانست که نشان بده که چطور خواص از والدین به اولاد انتقال میشه. بعد از راجع به مطالعات مندل صحبت های داشتیم که قوانین کشف شده توسط مندل اساس وراثت را تشکیل داد، که مندل از روش کار گرفت که در او چهار اصل بود که مندل به خاطر تجارب خود یک نبات مناسب را انتخاب کرد. مندل در کارعملی خود تنها متوجه یک صفت نبات شد و مندل تجارب تزریج همجوره نبودن نباتات را به طور تصادفی اجرا نکرده بود، بلکه او همیشه تجارب خود را تکرار میکرد. و چهارم، به خاطر از اینکه مندل تجارب خیلی زیاد انجام داد و بالاخره او تجارب خود نتایجش حساب کرد. بعد از راجع به قوانین مندل شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که چهار قوانین بود، و بعد از راجع به تزریج یک رگه صحبت های داشتیم که والدینی که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشند به نام تزریج یک رگه یاد میشه. بعد از راجع به قانون اول مندل صحبت های داشتیم، قانون دوم و قانون سوم و قانون چهارم مندل صحبت های داشتیم، همچنان راجع به صفات متقابل یا علیل صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
مهمان آزادی.
علاقمندان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امروز در برنامه یکی از خبرنگاران افغان را با خود داریم که در دو دهه گذشته یکی از برنامه های مهم یکی از رسانه ها را، برنامه های سیاسی شب گردانندگی می کردن و در بخش خبرنگاری کارهای زیاد را انجام دادن. وارث حسرت امروز مهمان ما هستن. آقای حسرت، به برنامه خوش آمدین. بیاین که با شما شروع کنیم و بیشتر از شما بشنویم که فعلا کجا هستین و مصروف چی کار؟
بسیار تشکر. سلام به شما و به شنونده های عزیز شما. من فعلا در هالند زندگی میکنم با فامیلم، درس میخوانیم و ادامه تحصیل زبان است. چون شما وقتی که میان در یک جامعه نو مدغم میشین، نیاز به فراگیری بعضی از مسائل دارین که معمولا در جامعه اروپا و در جامعه غرب یک چیز یک روال است که باید شما انجام بدین.
بسیار خوب. اگر کمی در مورد خود بگوین که در کدام بخش درس خواندین و متولد کجا هستین، کارای خبرنگاریتان کدام زمان آغاز کردین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم ولی در اصل از لغمان هستم و تقریبا سالهای زیاده که پدرم در افغانستان در کابل بود، یعنی می جمانده بود چون استاد پهنتون بود و بعد از اون ما هم درس در کابل به پایان رساندم مکتب تا دوره 12 پاس. بعد از اون رفتم به دوبار امتحان دادم، یک بار امتحان دادم در پنزه در کنکور سریق کنکور در پنزه تب دندان به کامیاب شدم که بسیار علاقه من نبودم به او. بار دوم امتحان دادم در پنزه انجینری امتحان دادم و پنزه انجینری کامیاب شدم، ولی هم دو پنزه انجینری بیاد علاقه نداشتم. اما یک سال خواندم، بعد از رفتم دوباره خود تبدیل کردم چون نمرات پنزه انجینری خوب بود، یکی از پنزه های مورد علاقه ما که حقوق و ژورنالیسم بود، رفتم به ژورنالیسم، مخود تبدیل کردم به پنزه ژورنالیسم و دوره لیسانس هم به پایان رسوندم در بخش در پنزه ژورنالیسم پانتون کابل دپارتمنت رادیو تلویزیون. و خوشبختانه که بعد از او تحول جدید بعد از طالبای اول آمد، رفتم دوره مستری را یا کارشناسی ارشد هم به پایان رساندم و مستری خود هم در این بخش گرفتم.
کارهایتان بیشتر در دو دهه گذشته، یعنی در دوران جمهوریت، بیشتر با رسانه ها بود. چی کارهای را در این بخش کردین؟ چی برنامه های، چی گزارش های را تهیه کردین؟ بیشتر با کدام رسانه ها در افغانستان هم کاری داشتین؟
ما کار شروع کردم پیش از که ما در پانتونم بودم، ما کار با تلویزیون ملی شروع کردم. یعنی ما سال 1379 که دو زمان طالبای اول بود، ما کار با تلویزیون ملی آغاز کردم که دو زمان رادیو شریعت غرق بود. ما می رفتیم می برنامه، یک برنامه داشتیم به نام کابل در کوه تاریخ در رادیو کابل. ما مسئولیت ما اون پروڈیوسر را پیش می بردم. مدت زیاده، یعنی بعد از او که طالبا رفتن و دوری یک آغاز نوین، یک فصل جدید در صفحه افغانستان آمد، چند سالشون با رادیوی کابل پیش بردم. بعد از او رفتم به در یونما یک بخش نشرات داشتن، در اوجه کار میکردم. بعد از رادیو نشرات یونما بعد از رفتم به رادیو آزادی که به نام رادیو بیان نام داشت، به اوجه یک مدت کار کردم. بعد از او آمدم به رادیو تلویزیون آریانا کار شروع کردم. همزمان که ما بر تلویزیون آریانا کار میکردم، در اداره نای کار کردم و همچنان باز ما در چند بخش دیگه هم رفتم پروسه تدریس شروع کردم، در چند پانتون دست میدادم و رئیس پانزه یکی از پانتون های خصوصی شدم. همزمان در اداره نای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان مدت زیاد اونجا کار شروع کردم. همزمان به تلویزیون ملی کار میکردم. ما امو سفر کاری خود یا امو پروژه یا امو سطح کاری ما در ژورنالیسم بود، تدریس بود و همچنان کار پولیتیکال ژورنالیسم یا ژورنالیسم تحقیقی انجام دادم. و در آخری روزایی که ما وضعیت خراب شد و ما تقریبا بر یک سال در تلویزیون آریانا من حیث هید آف پولیتیکل موقف تعیین شدم یا مدیر بخش سیاسی تلویزیون آریانا که متاسفانه دیگه مجال نمان و برک مدت دزگیر شدم و روانی زندان شدم و بعد از او بسرها شدم و دیگر تبعید شدیم، فرار داده شدیم، آمدیم به هالند و فعلا در هالند زندگی میکنم. شوربختانه یا خوشبختانه در 20 سال گذشته ژورنالیسم، گزارش نویسی، گزارشگری، تحقیق و تهیه برنامه های متعدد من مصریفه در این بخشا داشتم.
از زندانی شدنتان برای ما بگوین که دلیلش چی بود و طالبا که شما را بندی کردن و به زندان بردن چی میخواستند؟ کدام گزارش را شما نشر کرده بودین یا ای که به دلیل از ای که خبرنگار بودین و در بخش رسانه ها کار میکردین شما را مورد آزار اذیت قرار دادن و زندانی کردن؟
ولی از دل بحثی بود که ما از دوران یعنی قبلا پیش از این که در دوره جمهوریت هم ما چند تا می نامه‌ای و همچنان زنگ‌های از طرف بعضی از گروه طالبان می گرفتم که شما در برنامه‌هایتان موضوع عملات انتحاری رو بیان میکنید. یک روز بر من یک نامه تقریبا سال 2018 بود و بر من یک نامه رسید که از این کارهای دست بکش، تو معمولا در برنامه‌ای که تلویزیون آریانا کار میکنی و این ما این برنامه را تعقیب میکنیم، بخش فرهنگی ما بر ما راپور دادن که شما عملات استشهادی ما را عملات انتحاری میگیم. این دیگه فاصله 2019 و 2020 و اینمی پروسه ادامه داشت چندین بار، باز یک چند بار مر چند روز این کار نکردم و نرفتم. موضوع امرای امنیت افغانستانم شریک ساختم که والا این طرف مسئله است. یک چند روز گفتم یا مردم ظالمی هستن. از زمان سال 2021 بود تعدادی از خبرنگارا را هدف قرار می دادن که گفتم والا ما را ولی هدف قرار ندن و اولادهم یتیم نمانن. ما یک چند وقت نکردم این کار. دوباره شروع کردم برنامه را سال 2021 شد و امو 15 آگست و گریز شد و من دو وقت مسئول برنامه سیاسی تلویزیون آریانا بودم. یک بار یک کسی به نام جواد سارگر نام داشت و این جواد سارگر مسئول بخش روابط بین استخبارات طالبا و همچنان سخنگوی استخبارات طالبا بود و می آمد در رسانه ها داخل می شد و یک چند بار آمد کتما ملاقات کرد. یک بار مرا خواست در ریاست پنج، اما ریاست پنج قبلی که یک دفعه بیایی جمعی بینیم، آمد گفت که یک لست انداخت که اگر بعد از شما کس را دعوت می کنید در برنامه سیاسی تان یعنی می دیدون اخرار را دعوت کنید. من گفتم درست است، خب ما دمو ارزش های خودی داریم که شما وقت توازن را مراعت می کنید. توازن این میشه که یک نفر کسی که انتقاد میکنه منتقد است و کسی که امو انتقادات باید دفع بکنه شما دعوت بکنین، یا شما یکی را مدعی را مدعی علیه را شما دعوت بکنین و ما اگر دعوت میکنیم این گفت خب شما چی کار شما در وقت جمهوریت چرا نمیکردین؟ گفتم برعکس، ما در وقت جمهوریت زیادتر میکردیم، ما انتقاد بسیار شدید میکردیم زمان جمهوریت. اوی بار نکنین دیگه. و همچنان دو تا
یک نوع سانسور رسانه‌ای.
بله بله، یکی گفت یک چیز برتان واضح بگم که دیگه کار نکنین. ما برتان میره میگه دیگه کار نکنین. یک کسی یک رئیس دیگه شانم بود گفت ما برتان واضح میگم که کار دیگه نکنین. گفتی حال شما در عفو قرار دارین. گفتم خب ولی کسی عفو کنه که شما جنگیده باشه؟ ما خو نجنگیدیم، ما خو مثلا سیول سوسایتی هستیم، ما فعالین مدنی هستیم. یعنی در کسایی که فعالین مدنی هستن دیگه خب بعض اگر طالب باشه، اگر نظام جمهوریت باشه، دمو حالا درکات میکنن. گفتین ببینین اینی ورق برتان انداختم، اینی دعوت بکنین. یک لیست بر ما داده بودن، اما لیست طولانیشون که یکشان حاضر نبودن. یک بار دیگه باز یادم اومد گوالا هیچ توجه نشده به کارهایی که ما میگیم. گفتم خب ما کوشش کردیم که این توجه رو انجام بدیم و کسایی رو که شما میگین ما رو دعوت کنیم، ولی نمیان. گوالا اینا ما بعد خودم میایم اشتراک میکنم. بعد از این آدم گفت که والا دو تا موضوع رو شما باید داشته باشین. یکی هیچ وقت طالب نگوین، حکومت طالبان نگوین، شما باید ماره امارت اسلامی بیان بکنین. و دوم یکی گزارش هایی که از طرف مقاومت نشر میشه این باید نشر نشه، هیچ گزارشش نشر نشه. و گپ دومی که به نام داعش یا دولت اسلامی چیزی که کدام عملی که صورت میگیره ما بودی کار نکنیم. یک دخترک او رفته بود به نام فرهناز نام داشت و دختر گزارشگر ما بود. او بیچاره که کمری خود رفته بود طرف حوزه سیم که در اوجه میخواست گزارش تهیه کنه، در راه گرفته بودن برده بودن شب حوزه سیم. من تیز رفتم برای علی جان یک همکار دیگه ما بود، تیز رفتیم امروی اونا صحبت کردیم، بعضی گولا مجاید صحبت کردیم که ایره رها کنه، خوی خانم است گزارش تهیه کرده، خون روز برین با صحبت میکنیم. ما رفتم پیش از گولای مجاید یک مصاحبه هم امروش انجام دادم، هم زمان یک خط گرفتم که این خط زبیلا مجاید هر جایی که میره کتش مشکل پیدا نکنه. روز دیگه خب امی کواره که به تمام هم کارای ما که باید اگر گرفته میشه ما باید اقدام میکردم، میرفتم کتینا صحبت میکردم. روز دیگه یک همکار ما به نام اسلم حجاب تماس گرفت که بر ما از طرف استخبارات طالبان تماس گرفته شده که امرای کار داریم. گفتم این ترکو که بیا پیش تلویزیون آریانا و از اونا تقاضا کو که بیان تلویزیون آریانا، اگر کدام مشکل پیدا میشه اینجا با هیئت رهبری ما صحبت میکنیم. خب دمی لحظه ما رفتیم پایین و ما امی معمولا موبایل چیزای خودم میموندم در داخل دفترم، ما برآمدم این بار نموندم، گفتم میایم و در خانم مرا گفته بودن که وقتر باید بیایم، ما دو بجه هم کارا همش صورت گرفت دیگه، حضورم گرفتیم روز دوشنبه بس برآمدیم که امی همکار ما را یک دو نفر که کلاه قنداری یادی در سر داشت صحبت میکنم راش. من گفتم که جاب صاحب با پشتو گفتم سه خبره در گودی واره که ما ویسی تیتا. ما آمدم گفتم که چی میخواین ازی چی میخواین؟ گفتم که ایسی؟ گفتم ما خب بینمی خبرنگار هستم، ژورنالیست هستم، تلویزیون آریانا هستم و همکاری هستم، من میخوایم مسئولیت دارم که بپرسم که امی اسلام حجاب شما کجا میبرید. امی صحبت ها که نمی کنم که مثل مرچه و مگز جمع حالا گفت خبرنگار رو شکل کردیم بیاین بدوین دیگه. صاحب دستایم از پشت سر بسته شد، چشمایم از پشت سر بسته شد، موبایل های مرا جای با جای روبروی تلویزیون آریانا گرفتن و مرا به سه نفره موترهای پیدا شد و موترهای تبلیغی که از استخبارات استفاده میکنن او رو گرفتن و مرا به داخل متهم انداختن. مرم انداختن امی اسلام ایجاب من انداختن، گفت بیش اپرتو گفت اینی میره ما کار داریم، این اصل نفر ما پیدا کریم. بردن تقریبا دو نیم ساعت را بود، یعنی کمتر یا بیشتر که از ایچ تا به بگرام ما را در زندان بگرام بودن. ما که اوجه رسیدم با سنبیدم وقت شما ما را بسته کردن و رای که مسافیر که ما تای کردیم حساب که من گرفتم، من احساس کردم که یا ما را خب اول از انقلاب است شما را کسی پرسان نمی کنه نکشن دیگه، یعنی ای امکانات می بیخی در دلم رفته بود و باز می گفتم دلم می گشت که خدایا بچه اک و دخترم و یام خواد ماند و دختر اکم به دنیا نامده بودی، بچه اکم گفتم دو بچه اکم ماند و عدالقل کتزی ها آدم خداحافظی کنن شما با مفت رفتیم. متاسفانه ما دیگه یک ساد یک نیم ساد بعد رسیدیم به بگرام. یک بعد از او یک زندان های یک نفره اصول الله یک نفره ما را انداختن که اصول الله بسیار اصول الله بد بود. تقریبا سه شب و سه روز ما دمی اصول الله بودیم و تحقیقشان به روز دوشنبه رفتیم، دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه باز جمعه رها شدیم. روز پنج شنبه از یا روز تحقیقشان بود. خو هر ساعت تحقیق میکردن، هر نفرش که تغییر میکرد هر دو ساعت بعد یک تحقیق میامدن میکردن و تحقیق از یا ضرب و شتم بود. هر دو ساعت بعد میامدن و یک تحقیق میکردن و یک تحقیقشان ضرب و شتم بود. هر کدامشان که میامدن بعد میگفتن شما جاسوس، شما در متصویر ما جاسوس هستین و شما حیثیت جاسوس بر ما دارین. گگا یگانه کهشان بسیار خوشونت میکردن، یک دادش کم خوشونت میکرد، یک دادش هم وقتی که میدیدن که وضعیت ما خراب شده یا ما دیگه توانایی برداشت قدر زدن نداریم بازرهای ما میکردن. شما سوالا شد و ورقا آمد و که شما با کی رابطه دارین، رابطتان با خارج چطور است، کی بر شما پول میده. از ما یک مریض داشتن در خانه، خانم مریض بود، ما یک $200 از این بخش مالی خود قرض گرفته بودم. این دلار را که دید که دو بکسه که دید دلار از کی گرفتی، من گفتم ما ایره از بخش مالی خود شما میتونی پرسان بکنین و دیگهش میگنه این دروغ میگه این پیسایی که از که از طرف خارج برشان رسیده به خاطر از این که کلی ما تبلیغ کنیم. آه در اطلاعان گروپ یک نام بود که شما با اطلاعان گروپ شما چه رابطه دارین؟ محفظم به خدا شما اولین بار است که ما میرم میشنمیم که در اطلاعان گروپ کی است و میبینیم. شما شاید معلومات داشته باشین، ما هیچ میده نمیشناسیم. باز مرا گفت که شما قبلن هم با شما رقای شما رسیده که شما قبلن هم مستند چیتان خوب نیستمی، تاریختان در ایسی برنامه شما عملات انتحاری میگین. اید بیرون هیچ نمیفهمیدم که چی گپ بوده که در ایسی ما اکثرت از نهادهای ملی با امدلی اقدام کرده بودن، دوستای مثل شما، امید رادیو شما، خانه شان آباد، همگی همکارایی که در بیرون بودن، داخل بودن، ما از همشان صمیمانه تشکر میکنم، فامیلم هم از اونا سپاسگزار هستیم، قدردانی میکنم. فشارهای کلان رسانه‌ای صورت گرفتی، فشارها باعث شد که نهادهای ملی و بین المللی، عفو بین الملل، اتحادی اروپا، حتی محکمه لا یا محکمه ها که فعلا در یکی از شهرهای هالند، اونا اقدامهای کلان کرده بودن که شاجر اینا رو رها بکنین، که ای خوشبختانه باعث شد که آمدن یک کمبی ویدیوی پیشوری ما ماندن و ما را گفتن که شما بگوین که چند روزی که با ما بودین شما مثل میمان واری بودین و شما بخیر و بخوبی امروز رها میشین، ولی شما باید بیاین و بر ما هفتوار بر ما باید راپور بدین و همه کار که انجام میدین شما باید بر ما بگوین. خب بالاخره به یک رقم صاحب ما تا دیگر روژه بودیم، بعد اون ما رو دوباره شما ما رو بسته کردن، دستا رو بسته کردن، در موتر انداختن و در مقابل در یکی از چاهایی ها ما رو رها کردن. زیر هدفشان بودم که چطور باید دوباره باید برای زینا راپور بودم. من امی مسائل شریک ساختم دوباره به این نهادها و برما و برما زنگ زد که چی مسئله است، چی مشکل است. ما گفتم شانه که والا اینا خب باز میاین و باز همونطور میگن. گفت میشه که جای شما تغییر بدین. من همی خانه را تغییر دادم، رفتم در مکویان های جای بر یک مدت کم اونجا رفتم، دیدم که اینا چند بار رفتن در خانه و برادر ما گفتن که ما میخواییم وارث ملاقات کنیم، وزیر سبیر کار داره و گروم نا وقت شب آمدن دیگه. گفتم نه، یه هدف دیگه دارن. یکی از نهادهای حمایت از خبرنگارا که در امریکا موقعیتش هست، اونا حمایت کردن، ما برآمدم به پاکستان. بعد پاکستان یک هفته در اسلام آباد بودم، بعد اسلام آباد با تمام درد و با تمام مشکلات دیگه آمدم به هالند. فعلا مدت 3 سال میشه که در هالند هستم.
حالا که در هلند هستی، کار خبرنگاری، مصروف کار خبرنگاری نیستی، چقدر سخت است برای خبرنگار که سالها در بخش خبرنگاری کار کنه و یکی و یک بار کارش ترک بکنه و به یک جای دیگه بیه که کار خبرنگاری نمیکنه، چقدر سخت است؟
متاسفانه زیاد سخت است. یعنی کلمات ما گفتن نمیتونم که این چیزی که من تحمل میکنم یا چیزی که من امو حس میکنم و سرما و که تیر میشه و بار سنگین دیگه اگر من میفهم. و ای که شما گزارش تهیه میکردین، حال احوال مردمتان رو به نشر میسپردین و او که شما امروز در تبعید زندگی میکنین و احساس زشت و بد و خراب دارین، ای دیگه بگروان کاوی کلان نیاز داره. متاسفانه بسیار سخت است. یعنی که ما میگیم بسیار سخت است، شاید در کلمات ساده و آسان باشه. ای که بر ما چی میگذره، یا به امثال ما که آمدن و در تبعید زندگی میکنن و ای که با مسلک مقدس رسانه‌ای و که عشق میورزیدن امروز به دور ماندن، سخت است، بسیار سخت است، سخت است و سخت میزه.
چندین سال کار کردین، خودت چی فکر میکنی؟ چی تأثیر روی زندگیت گذاشت و چقدر زندگیت تغییر داد؟
ببینین وقتی شما ما هر گزارشگر تا صدای من هر کدام بشن به شمول شما که سالهای چه کار میکنین، خوشبختی هر یک ژورنالیستی بوده که وقتی برنامه تهیه میکنه و وقتی گزارش تهیه میکنه و گزارش آماده میکنه، وقتی گزارشش نشر میشه، فیدبک مردم و مخاطبین که همش مردم است و برای مردم خود کار میکنه و طرف مردم خود استاده است، آدم یک فقط نشر میکنه، این وجدان آدم یک رقم آرام میشه، آرام استراحت میکنه، به جای خود میره. من آخر روز وقتی که میرفتم به استراحت یا آخر شب میرفتم به استراحت، وقت سرم به بالش یا به بجای میگذاشتم ایره فکر میکردم که من اگر ده ای را از بین برم رای من یک رای درست است، یک رای پاک است، یک رای مقدس است، یک رای حقیقت است، یک رای است که من به خاطر اینمی جغرافی به نام افغانستان کار میکنم، به اینمی مردم زنجیر کشیده ای که سالهای متمادی انقلابای متعدد بالایشان آمد، این مردم شکنجه شدن، این مردم با مشکلات رو برو شدن، شما این مشکلات ها به تصویر میکشین، همین مشکلات شما صدای این مردم ها به گوش اینمی دولت مردم ها میرسانید. متاسفانه حال و فضا نیست و حال همه ایشون در سانسور است، هم از طبقه بانوان ما که اونا بسیار با سانسور رو برو هستن، با مشکلات رو برو هستن، طبقه زکور ما هم با او سانسور رو برو هست.
خوشترین خاطره خودت از کار در رسانه ها و کار خبرنگاری چی هست و تلخترین خاطره چی هست در دو دهه که کار کردی؟
معمولا یک آدم در طول یعنی 20 سال یا 23 سال گذشته خاطرات بسیار خوب هم داشتم میباشه و خاطرات خراب هم داشتم میباشه. خاطره خوشمایی بود که وقتی کمی تحول جدید بعد از طالبای اول آمد، برای من یک امو تاثیرات کلان در زندگی من وارد شد، برای من زمینی مساعد شد که من باید پنتون دوری لسانس به پایان برسانم، دوری ماستریم بخوانم، به چند کشور خارجی سفر بکنم به خاطر کار عملی. خاطره بعدی که امین نظام بسیار بد سقوط کرد، نظام دوری جمهوریت، یعنی یک توقع نبود، یک خاطره بسیار بد تا ذهنم مانده و یک خاطره که دوام این خاطرات زشت و بد است که متاسفانه میدونم که این مردم از اون نظام چطور میرفتن در یعنی هیچ یک مغز آدمی که عقل داشته باشه ایره باور نمیکنه که شما در بال تیاره خود بگیرین تا به امریکا برسید. یعنی مردم میفهمیدن که دیگه این وطن از جور شدن نیست، دیگه جور نمیشه، ما دیگه شاید نباشیم، دیگه این بال تیاره بالاخره مرگ است. این روزای سختم بود که سر فکر و روح و روان ما یک تاثیر بد گذاشته و ما متاسفانه یک نسل سوختی با تجربه سوخته در چند دهه اخیر داریم و این حق ما نیست، حداقل نسل جوان این حقش نیست و نباید با چنین وضعیت رو برو شود. اینجا زندگی ولو که هرچی آرام باشه آرام نیست، ما از جامعه نیستیم، ما برای جامعه ساخته نشدیم، ما از او ساخته شدیم، خوب است یا بد است یا هرچی است، یا هر روز انقلاب میشه یا مردمش با مردمش جور نمه، یا زبان ها متفاوت است یا فرهنگ ها متفاوت است، هر چیزی که است ما از او وطن هستیم، از او مردم هستیم، ما با اونمو جامعه هستیم، ما از این جامعه نیستیم، ما جامعه غربی نیستیم، جامعه ما اونمو جامعه شرقی است، ما اون از اون افغانستان هستیم، از اون هر بغلش هستیم، از اون پنجشیر هستیم، از اون رستان هستیم، از لغمان هستیم، از ننگرهار هستیم، از بدخشان هستیم، از قندهار هستیم، این بر ما هر کدامش یک افتخار است، یک عزت است.
وارث حسرت یکی از خبرنگاران موفق افغان، بسیار تشکر که در برنامه مهمان آزادی با ما بودین، از طریق واتساپ با شما در تماس بودیم و دانستیم که در مورد کارها و در مورد زندگی شما صحبت داشته باشیم.
بسیار تشکر. تشکر از شما و تشکر از همه شنونده های شما. امیدوار هستم که روزی برسه که همه با هم این برنامه خوب در افغانستان یک جا ثبت بکنیم و از اونجا بخیر بشنویم و ببینیم در تلویزیون.
سلامت باشین. تشکر شنونده های عزیز از شما هم که تا این دم برنامه مهمان آزادی را دنبال کردین و با رادیو آزادی باشین و برنامه های بعدی ما را هم دنبال کنین. برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. شب و روزتان خوش، وقتتان بخیر.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا پی کتاب خاطر ما را پرایشان میکنی تا پی چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی، نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا خیر، نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا خیر، بهار من حسر از نو بهاران میکنی تا خیر، کتاب خاطر ما را پرشان میکنی تا خیر.